الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
اللهم صل على
اما ترون المحتضره یشخص و یا یشخص و به بسره قالو بلا قال یسا بسره نفسه از این تجیبیه می فهمن که پیغمبر می فهمن دیدید محتضر اینجوری چشماش حالت سیخ میشه و یه جای رو نگاه میکنه انگار مثلا در حقیقت یه جای صورت سیخ نگاه میکنه زول میزنه آره همچه حالتی بعد اصحاب ارز کردن که بله حضرت فرمودن که یه سا و بسر و نفسه چشش داره روحشو میبینه که داره میده روح همچون از پادر میاد تا برسه به چشم یه وقتی هست نفس خودش اونجا میبینه حالا ممکنه قبل از اینکه روح در بیادن بالاخره نفسش اونجا بتونه ببینه یعنی تو اون حالتهای آخر ولی ممکنه هم که نه همین روحی که از بدن داره در میاد داره میبینه این هم همچین حالتی هست میشه مثلا اگه داره میبینه روح از بدن داره از پا داره خارج از همین برمان که یه صحابت در اون هست چشش دنبال نفس و روحشه که داره میبینه که خارج میشه یا میره مثلا احتضار کم شده مرگ ها بجهی شده احتضار کم شده احتضار خیلی چیزها خیلی برکت داره احتضار برکتش اینه که میشه اون لحظه التفات پیدا کنه به معارف و بالاخره خدا همون بشه توبهش میشه یه نفر برای سوره یاسین بخونه همون به باعث نجاتش بشه بالاخره اون احتضار این هم نرسته حالت آمادگی و رفتنه به خلاف مردی فجعه ای که معلوم نیست چه حالی بره دیده حالا اگه حالا خوب باشه خوبه ولی سر موقع حالا خوب نیست بالاخره یه شرایط مثلا تو حال گناه یا تو حال عادیه احتضار خیلی برکات داره خیلی عجیبی آیت الله دیشب بسه میخونم این داستان آیت الله ملا خان قشقایی ظاهرا غیر حکیم جهانگیر خان شاید همون باشه جهانگیر خان قشقایی که اسمش کردن ملا خان اونی که من تو داستان خودم نشد ملا خان قشقایی شاید همون حکیم جهانگیر خان قشقایی بوده که این بوده که آره ملا باشه به هر حال چون هم عصر آخون آره اسمش جهانگیر خان بوده بعد این بند خدا چیز موقع که از دنیا رفته موقعی که از دنیا رفت موقعی که این با آخون ملا در حقیقت ملا محمد کاشی فکر کنم اسم کوچیکش نمیدونم آخوند کاشی معروف با آخوند کاشی هم عصر بوده اینا علمای تخت فولاد اصفهان هست آقا رحیم ارباب آخوند کاشی و هر این جهانگیر خان قشقایی اینا علمای نه اینا که تخت فولاد دست نمیدونم آره اینا بالاخره یه آدم های عجیب غریب بودن مثلا زمان حدود 200 قرن پیش تو اصفهان معدن فلسفه و عرفان و اینا بوده اینا دور فرانش بوده این آخوند کاشی میگن موقعی که این آقای قشقایی از دنیا رفته بوده رفیقش بوده دیگه خیلی ناراحت شده ولی به شدت مریض بوده نمیتونست تشییع جنازه شرکت کنه ولی با این حال چیزه خیلی دوست داشت شرکت کنه ولی به شدت مریض بود آخر با اصرار میکنه که این حالا شاگرداش بالاخره اون رفقاش زیر بغلش رو بگیرن ببرن تشییع جنازه بهش میگن بابا لازم نیست سوالو بعد خیلی ناجوره حالا زنجی هم دوستوری چیزی بکن دیگه بس میگه نه من باید برم سختی زیر بغلش رو میگیرن اینقدر سخت بوده تشییع جنازه که وقتی وارد تشییع جنازه میشه 3 قدم 4 قدم راه میره دیگه نمیره یعنی قرائت می تشییع جنازه نمیتونه بکنه با وضعش خلاصه همونجوری برش میگردن 4 قدم میره دیگه نمیتونه بعد فردا شبش یکی از این شاگردای حالا یه نفر یا شاگردای قشقایی یکی دیگه حکیم قشقایی رو تو خواب میبینه میگه اوضاع چطوره میگه که به آخوند بگیم که الحق از رفاقت به جا آوردی گفت من اوضاعم تو بردن خیلی جالب نبود لنگ و فنگ داشتیم، درد سر داشتیم، بالا لا حساب کتاب و بالاخره مشکلاتی بود. ولی همون سه قدمی که آخوند کاشی پشت سر من تشنه زراره است، عرض به خدمت که یه اذکاری رو گفت، اون اذکار باعث شد که من اینجا کلن کارم رو برام بشه. پیش بگید که الحق حقیقت فقط به جا آورده، یعنی که این همه به تشنیزه تأکید شده، گاهی یه عالم، یه عالم مؤمنی، حالا لازم نیست عارف ربانی، عالم مشهور، مرجع تقلیدی چیزی باشه، یه عالم دلباخته و بالاخره اهل دلی، بالاخره کسی که پیش خدا ارزش داره، چهار قدم پشت سر تشنیزه راه میره باعث چیزه. حالا از کارم بگه هم نگم با تاثیر داره، منظور اینه که همه بالاخره تاثیر داره. یتفاو این حدیث بود یاد اون جرمه سنا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مثل امروز مثل عمتو که مثلوکه، یعنی ما هم به شما، ما خیلی نرسیم مطالعه کنیم، یه ذره مطالعه کردیم، نزد جاهایی که بلد نیستیم میپریم. بعضی هم سخت بود. نه بابا تو جشت رو فکر نبودیم. اصلا بنده همه انگی کردم از خیابون اینجوری همه انگیش با بنده. حالا به هر حال میخونیم اون جاهایی که بلدم، میگم اون جایی که بلد نیستم شما بگید، بلکه هیچ کدوم بلد نبودیم به هم نگاه میکنیم درد میگید. شهریارا چه بیدم؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 495 و منه القلب. ببینید بحث ما تو غیر ظاهر بود، یک منه ان یتشابه المعنیان، یه موردی بود که دو تا معنی شعر اول و شعر دوم شبیه هم بود، این یک. دو گفتن که و منها این ینقلل یا ینقل اون شاعر المعنا الى محل آخر، اون معنا رو به یه محل دیگه نقلش بده، که اون مثال این که خون اومده بود لباس شده بود برای شخص رو، متنبی همین رو نقل داده بود به این که لباس شده و غلاف شده برای شمشیر. اینم دو. سه هم خوندیم که و منها این یکون معنستانی اشمل، معنی دوم شاملتر باشه، که اونجا گفته بود که هم اگر بنو تمیم غضبناک بشن همه مردم رو غضبناک میابی، ابو نواس گفته بود که خدا بعید نیست، عجیب نیست و مورد انکار واقع نمیشه اگر خدا کل عالم رو در یک نفر جمع کنه. دیگه اینجا الناس نیست، مثلا کل عالم رو گفته، شاملتر گفته. چهارمیش که میخواییم بخونیم و منه القلب، یعنی چی؟ و هوا ان یکون معنستانی نقیز معنی اول، معنی دوم نقیز معنی اول باشه. که قول هب شی، این شیط به اون شیط پیغمبر فهم کنه، اون با سیط نقطه نمیشه میشه، این با فاد هب شی، اون شیط پیغمبر با سیط نقطه نمیدونم بله ترجمهش نمیدونم، هب شیط که کنیشه شاطه شاسته یا شیط رو شیط میشه، حالا یا اسم میشه چی؟ شیط
پیامبر
چی؟ با سیط نقطه شیط نوه حضرت نوح دید، پسر حضرت
یا پسر
حضرت آدم یا نوه چی؟ آره باش، پسر حضرت آدم، پسر حضرت آدم هبت الله بود. بعد این فهمه که اب شیط گفته که اجد الملامت فی هواک لذیذتن حبا لذکر کفل یلمن لبمو، ملامت همون سرزنش، هوا یعنی عشق، هوا یعنی عشق، لذیذه که مشخصه، حبن مفعول الله اینه مشخصه، لبم چه سیده یه لبم؟ لبم لبم اون بند وقتی میپرسن چه سیده یه؟ یعنی اون هیئتش برای چی بد شده؟ مراد اینه. من بهش گفتم عالم چه سیده یه؟ گفت اسم فاعله. گفتم احسن درست بلد نمید اسم فاعله، شما میده بگید اسم فاعله
دیدم آقاله نمید،
نه آقاله نمید، آقاله سرف کنید شما
نمید
تو سرف میده
کمال نمید، کمال نمید
آخری
جمع جمع
جمع جمع که
کامل
اصلا فیاسیه اسم فاعل سه تا جمع قیاسی داره. یکی فونه و شانسی گفتی یاد کمل افتادی گفتی اونجوری فای نداره. مثلا اسم فاعل بر وزن فاعل، مثلا طالب یه جمعش طلابه، کمال، فجار، کفار اینا، یه جمعش فعل مثل طلب، لبم، طلب داریم آنه طلب، لبم، مثلا قتل، قیاسی. اصلا شما هر جمعی میتونید که بر وزن فعل جمع کنید. بعد روایت داریم نحنو صبر از اهل بیت، نحنو صبر و شیعتونا اکبر منی، ما صبریم مصابریم و شیعتونا اکبر منا، لعنا نصبر علا ما نعلم و شیعتونا یصبرون علا ما لا یعلمون. اگه صبر کنن شیعه باشه صبرش بالاست مقامش. بعد اینم از این، یکی یه جمع دیگه هم داره فعل و فعال و فعله، طلبه، کفره، فجره، قتله. لبن پس جمع چیه؟ لائمه، یعنی ملامت کننده. خب ترجمهش نگاه کنید، میگه سرزنش در عشق تو را لذیذ می شمارم و میدانم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه خوبه، یعنی چی؟ سرزنش در عشق تو را یعنی چی؟ آره. یعنی میان میگن که آقا تو آقا مگه بیکاری بسنن به مجنون سامی منه میگفتم مثلا این لیلی اصلا قیافه نداره که تا عاشق شده شده چی شدی؟ گفت که شعرم داره، حالا یادم شعره، میگفت که باید از چشم اگر لیچ چیزی نبینی اصلا همینه، یا اگر تو چشم مجنون یه جای مجنون بشینی به جز خوبی از دلی هیچی نمیبینی. خب اجد الملامت فی هواک لذیذتن، من این که بیام ملامت بشم در این که تو رو عاشق تو هم و دوست دارم، این ملامت رو برام لذت بخش بانه سرزش بانه. چرا؟ خب بل لذیذ بید خاطر محبت لذیذ بید، چون بالاخره یاد تو میشه ولو در قالب سرزش، ولی یاد تو میشه. همین که اسم تو بیاد به هر کیفیتی من عاشقشم، خلیلوم نلوبمو، همه در حقیقت ملامت گره بیاد منو ملامت کنن و خوشم میارن. خب این جوری قشنگ نیست. چرا؟ آه از اون جد بخره. پس اونو باید بگی که اگه آکتی از اون جد کسی آشبش بشه اینجوری باید بگی دیگه. و قول عبد خیب متنبی برگشته گفته که زدشو گفته، گفته او حبه و احبه فیه ملامتا ان الملامت فیه من اعدائه، آیا من او را دوست بدارم در حالی که ملامتش را هم دوست بدارم؟ یعنی در حالی که ملامت میشم، در حالی که ملامت میشم در این حال دوستش بدارم؟ تفتازانیم دقیق گفته، گفته این نفس استفهام انکاری، نفس خواهی به قید نه مقید، یعنی شاعر دوستش داره نه اینکه دوستش نداره. چرا انکار میکنه دوست داشتنشو؟ انکارش متوجه به اصل محبت نیست، به محبت همراه با محبت ملامت، یعنی این دوتا رو با هم. آیا در حالی که من ملدی که ملامت میشم در حق این دوستش داشته باشم، آخه اگه دوستش داشته باشم ملامت میشم؟ خب اینو چون میگه سوال پیش میاد، میگه خب چه اشکال داره تو دوستش داشته باش ملامت هم شد، تو دوستش داشته باش ملامت هم شد، چرا میخوای دوستش نداشته باشی به خاطر ملامت؟ این نشون میده که ذاتن و اصلا دوستش داره، اونطور چون ملامت میشه در حبش دوستش نداره، دقیقا زده شعر بالایه. این تعلیل میخواد، لذا متنبی تعلیل آورده، میگه چرا تو انکار میکنی دوست داشتن و همراه ملامت رو؟ میگه ان الملامت فیه من اعدائه، آخه اگر من بیام چیز کنم اینو دوست داشته باشم ملامت میشم، کی ملامتم میکنه؟ عاشقینه اون که ملامت نمیکنن منو، اونایی که دوستش دارن که مثل من دوستش دارن، دشمنش میان ملامت میکنن، وقتی دشمنش هم میان ملامت بکنن من خوشم نمیاد که دشمنش ملامت منو ملامت بکنن و دشمنش بدی رو بگن در حقیقت. در شأن اون بدی بگن و منو مورد ملامت کنن. مثلا چون بالاخره این شده ملامت میکنم، میام میگن آقا تو برای چی اینو دوست داری؟ اینکه اونجوری نیست. بالاخره گاهی هم منجر میشه به ذکر مثلا بدی های اون ممدوح و محبوب. لذا این میگه من از این جهت نمیخوام که دوستش داشته باشم، نشون میده ذاتاً دوست دارم ولی بالعرض ملامت در حقیقت ملامتش رو دوست ندارم. خب الان
ملامت
نه اینکه من ملامت بشم، خودش ملامت بشاره، چون اعدا و دشمنان اون شخص
هم نه
حالا میخونیم سوال شما رو میخونیم خب عجد المعنی. پس ببینید پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که آقای ابشی گفت من دوستش دارم، حتی اگر ملامت هم بشم دوستش دارم، یعنی به خاطر ملامت هم که شده من کوتاه نمیام. متنبی گفت چون ملامت میشم نمیخوام دوستش داشته باشم، یعنی به خاطر ملامتگری دوستش داشته باشم، یعنی ذاتا قلبا دوست دارم مثلا ابراز نمیکنه. خب الان این ظاهرش تناقضه، میگه نقیض معنی اوله، اون به خاطر ملامت دوستش داره چون تو همون ملامت یادشه، این به خاطر ملامت چون از ناحیه دشمنان صادر میشه دوستش نداره. خب ولی این تناقض چیه؟ بدیهی دیگه، یعنی تناقض منطقی که نیست که. چرا؟ به خاطر اینکه جهتها و اعتبارها فرق میکنه، یعنی هر دو محبوب و ممدوحشون رو دوست دارن، منتها اون دوست داشتنش نه به خاطر اینی که ملامت از ناحیه دشمنانه، بلکه به خاطر اینکه تو ملامت یاد اون شخصه، از این جهت دوست داره، که متنبی اینو انکار نمی‌کنه. اگه به متنبی بگی از این جهتی بالاخره یادش میشه دوستش داره، میگه آره. و این هم چون ملامت از ناحیه دشمنانه خوشش نمیاد، که همین اگر به ابشیسی اونم میگه من دوست ندارم دشمنش ملامت کنه. پس کل منهما به قول تفسازانی کل منهما به اعتبار آخر، یعنی یکیش به یه جهته یکیش به یه جهته. فلهذا قالوا الاحسن في هذا النوع ان يبين السبب. اونجایی که شاعر دوم میاد نقیض معنی اول میگیره، بهتره که سبب و علتشو مشخص کنه. علتشو مشخص نکنه اون یه ادعا، اینم ادعای نقیضه. خب آدم فکر میکنه واقعا تناقضه دیگه، در حالی که تو این مقامات ادبی بحث علمی است که بگی آقا تو اینو قبول داری من قبول ندارم، بحث ادبیه. لذا بهتره که سببش مشخص بشه. جهتش چون فرق میکنه تناقض نیست. اون ملامت کردن رو به خاطر اینکه یادش در ملامت وجود داره دوست داره، نقطه جهتشون یکی باشه، میبود تناقض. خب بله، چون بالاخره یکیش دوست داره یکیش دوست نداره، بله، و به دو اعتبار این تناقض درست میشه ظاهره، و تناقض حقیقی نیست. خب بعد این احبا رو نگاه کنید، احبه و احبه تفتازی میگه واو دو تا احتمال داره، یا واو حالیه بگیریم. اگه واو حالیه بگیریم، واو حالیه سر فعل مضارع رو بعضی میگن در میاد، بعضی میگن در نمیاد. اینا که میگن در نمیاد به این علت میگن که همیشه واو حالیه اگر فعل مضارع بخواد حال قرار بگیره باید واو نداشته باشه. فذات و بدء به مضارع حوث، و ذات و بدء به مضارع ثبت حوث ضمیرا و من الواو خلق. یعنی هم باز واو نداشته باشه، هم ضمیر داشته باشه، واو نداشته باشه. یعنی اگر جمله حالی بود باید میشد احبه احبه فیه ملامتا. لذا اینو تفسیر میگه باز واو میتونیم درست کنیم، بعضی ها شرط نمیدونن میگن با واو هم میاد، فعل مضارع با واو هم میاد، اگه بیاد درست. این یک. اگر هم نیاد اینجا به خاطر شعر میتونیم یه مبتدا در تقدیر بگیریم، یعنی احبه و انا احبه. خب اگه انا در تقدیر بگیریم جمله میشه جمله اسمیه، و جمله اسمیه با واو میاد. یا اصلا بیاییم نه، بیاییم بگیم که واو واو عطفه، یعنی احبو عطف شده به احبو، اون همزه انکار سر مجموع در اومده اینجوری مثلا، یعنی اول اینجوری بوده بعد یه به قول آقای رحیم‌زاده حکی درست شده، مجموعه درست شده، بعد این همزه انکار سرش اومده. یعنی انکار متوجه مجموعه جمع، یعنی آیا مگه میشه، یعنی نمیشه، چی نمیشه، این دوتا با هم نمیشه. یعنی حب همزمان
جمعش
نمیشه، تنهایی که دوستش دارم اون تنهایی بدون ملامت، ولی محبت و همراه با محبت و ملامت دوستش ندارم. عکس گرفتیم که بگیم احتمال اگر جمله حالیه بگیریم که نفس میخوره به حال، نفس بخوره به حال مثل چیزی که لا تقرب صلاة و انتظر و کارا و منهو، این چهار پنجمی و آخریش و منهو ان یؤخذ بعض المعنا، بعضی از معنا گرفته بشه، یعنی شعر شعر دوم بعضی از معنای شعر شعر اول گرفته بشه و یوزاف و الیه ما یحسنو یا یحسنو یحسنو، یعنی شاعر بعضی معنا رو گرفته ولی یه چیزی بهش اضافه کرده که زیباترش کرده. خب صفحه 497 رو بیارید به اکثر آدلن شعر کیه خیلی طولانی سخت هم نه ترجمهش هم خیلی بلد نیست سخت دارم. بله بله کدوم اونو میخونم اونو میخونم اونو میخونم تا اکثر حاضر انوار رو الان نخوندم، یعنی کلن الان فقط شاهد مثال این نور من نخوندم، اونو میخونم. خیلی طول میکشید اینو، یعنی یکمی سخت بود بعد منم فرصت نداشتم دیگه. حالا آخر سالم صنعت خودش میگه. ببینید مثلا حالا اینجا عرض به خدمت که اسم صنعت رو نیورده، یعنی یه چیزه اضافه کرده زیباتر کرده شعر رو. اسم نداره، اسم نداره. نه این خیلی طولانیه. نه اسم نداره. خب پس بیایید صفحه 497 خط پنجم اونجا میخونیم. الان میفرماید و اکثر و هذه الانواع و نحوها یا و نحوها، اگه اصلا به انواع بگیم اکثر این انواع و اکثر نحو این انواع، میتونیم نحوها بخونیم اصلا به خود اکثرش، یعنی اکثر این انواعی که خوندیم و مانند این اکثر مانند این اکثر ظاهرا نحوه ها بخونیم شد بهتر باشه. فرق نمی کنه نحوه ها بخونیم اصل به اکثر، نحوه ها بخونیم اصل به حاضر انواع، هر دو معنی نحوه نحوه کجا داده اکثر و نحوه ها نحوه ها نحوه نداره که اون نحوه نمیشه نحوهش دیگه بچه نداره. آره تو متنش نحوه ها نشون بهروش خلاف و اکثر حاضر انواع مذکورت غیر ظاهر و نحوه ها مقبولت اون اکثر این انواعی که خوندیم تو غیر ظاهر ها، یعنی همین از تیتروار گفتم از اول جلسه همین مواردی که گفتم اینا میگه اکثرش مقبوله. چرا؟ لما فیهام نوع تصرف، یعنی جزئی خوبه دیگه، جزئی خوبیه چون یه تصرف شاعر شعر دوم میکنه تو بیت، این دیگه مورد قبول واقع میشه. هرچی تصرف بیشتر قشنگتر، هرچی ظرافتش بیشتر خب این جزئیش قابل ستایشتر. بل منها ما یخرجه حسن التصرف من قبیل الاتباع الى حیز الابتداع، این جناسه. بلکه از این انواع نوعی هست که خارج میکنه اون نوع رو، حسن تصرف انقدر زیبا شاعر شعر دوم اومده تصرف کرده در این شعر که اومده از قبیل، از دسته، یعنی از دسته ابتداع، از این که جزء اتباع، اتباع یعنی همون دوسته، یعنی تبعیت کرده، یعنی چون اون گفته این گفته، میگه دیگه انقدر زیبا تصرف کرده که اینو از دسته تبعیت کردن و دوستی و اینا خارج میکنه و میبره به سمت ابتدا، یعنی یه چیز بدی، انگار خودش گفته دیگه. نگاه نمی کنم میگن آقا این همونه ها، میگن بابا این کجاش همونه، میگن بابا این اصلش همونه، حالا از اون گرفته ولی ببین چقدر زیباش کرده، خیلی قشنگ‌تر شده، انگار خودش گفته دیگه، به اسم دزدی نگاه بهش نمی کنن. ازا حی زلتو، حی زلی مکان، هازا یهود رو یازتن یعنی جمعه هست، هازا یهود رو یازت یعنی جمع
جمع کردن رو میگن حیازت. خب حالا حیز یعنی مکان، مکان جمع،
حیز یعنی مکان یجمع فی، یه مکانی که توش جمع میشه. حیز
چه میگن یعنی مکان
جا؟ حیز میگن حیز شاغله،
آره،
یعنی در جایگاه نفسی، جایگاه مکان نفسی، در جایی که اونجا نفسیه، اینجوری معنا میشه. خب حالا اونو از قلیه نباید فهمه که مدخول نفی ها توش کلمه حیز نخوابیده که مدخول نفی نفرش داخل شده، این بعد نفی داخل شده، جایگاه نفیه، تو جایگاه نفیه. حالا اون باید دیگه اصلا یعنی از قسمان لغویش معلوم نمیشن. و کل ما کان اشد خفاءن کان اقرب الی القبول، هر چقدر شعر دوم مخفی تر باشه، دوزیش مخفی تر باشه، خیلی لونره که از شعر اول، شعر اول دوزیده شده، اینقدر باید انسان فکر کنه و دقت کنه بفهمه که این بابا اونجا برداشته، هر چقدر خفی تر باشه کان اقرب الی القبول، مقبولیتش بالاتر و بهتره. این هم حالا این سوال شما اینجا جوابش اینجا میاد، میگه هازا کله، کله هم هازا، این هازا کله و ذاکه پاچه، این کله است هم پاچه، آخر نرفتیم بعد اون جلسه کله پاچه نبردیم، مگه شما ما رو باید ببرید
الان جورا دور روحانی ها دور روحانی ها نایی لباس دار،
آره دست بگیم آبوی بگیم حاضا کلهو ازا علمه انسانی اخذ من الابل، میگه همه اینایی که خونیم، همه یعنی همه همه، یعنی از اول طرقات شعریه، هم ظاهرش هم غیر ظاهرش، انواع غیر ظاهر، انواع ظاهر، همه اینا همشون وقتی که ما بدانیم که شاعر دوم شعرش از شاعر اول گرفته. چجوری بدانیم؟ چون میگه دو جور، یا اینکه موقعی که داشته اون شاعر دوم شعرشو میگفته شعر شاعر اول رو در حافظه داشته همون لحظه، چون ممکنه گاهی در حافظه انسان یه شعر رو داشته باشه ولی موقعی که خودش داره شعر میگه از شعری که در حافظه داره غافل باشه، لذا میگه یحفظ و قول الاول حین نظم، موقعی که داشته به شعر میکشیده شعرشو اونو در حافظه داشته. اینجور موردات قطعا یه لحاظ میکنه و التفاتی حاصل میشه و ناخودآگاه تأثیر میذاره تو شعرش میاره. اینجا هم دیگه نمیتونه ادعا کنه نه خودم گفتم، یعنی تو الان تو ذهنت بود اون شعر، مثلا یه ذکر اون شعر میشه بعد شروع میکنه خودش یه شعر میگه، معلومه از اون استفاده کرده دیگه. یکی این، یکم به این، یا اینکه خودش بگه، یکی خودش بگه آقا من اونو از شعر دو تبعیت کردم از شعر اول، اینجا دیگه قطعی میشه گفت. اما اگر هیچ کدوم از این نباشه قطعی نمیشه حکم کرد. چرا؟ چون تهمت. خب بالاخره داریم ما نسبت دزدی میدیم دیگه، تهمت آقا تو از شعر اول گرفتی، بالاخره هم تحقیرش داریم میکنیم از یه جهت، هم میخواییم میگیم خودت ابتدا نگفتی، تهمت رسمی، تهمت هستم، شرعن هم مشکل داره، یه دروغ هم محسوب میشه. من نمیدونم چرا بعد ما خب این که تو ذهنش باشه نمودش بینم دیگه خودش بیاد بگه، یا ما قرائنی رو داریم، قرائنی رو داریم که میتونه ببینید گاهی حالا در حد علم نمیرسه ولی اطمینان میرسه که الان یه شاعری مثلا یه شعر خیلی استعارات عجیب غریب داره، حالا بعد شاعر دوم میاد همونو میگه، اینجوری که در حد اطمینان که این از اون ور داشته، مثلا میگن یه شعر بیام بگم الفاظش رو پس پیش کنم بگم علام و یاقوت نوشر نلاره مهم منزبر، میگم بابا این قبلا این کی گفته، نه به ذهن خودم رسید، میگم به ذهن جن نمیرسیم جون حالا نونم میگه خب بالاخره اون جنی باشه منم یه نو جنی هم خیلی نه دزدی، نه اینکه اون لحظه بیاد تو شعر بگه، اون بسنت بعدی میگه تنظیمه خودش دوزیشو بکنه بعد یه جوری یه بیاد بده اعتراف کنه به دوزیش. خب چرا میگه اگر ندونیم نمیتونیم حکم کنیم اینا را همه بحث جمع میشه، میگه لجواز ان یکون الاتفاق من قبیل توارد الخواطر، آقا به ذهنش اونجا رسیده، اینم به ذهنش رسیده، میشه دیگه، مشکلی هم نداره، شده اصلا، آره آره اونم میشه. بالاخره اینجوری نیست که محال میشه، خیلی هم میشه من غیر قصدین الی الاخر. مثلا جناب ابن میاده شروع کرد یه شعری خوند، گفت مفیدون و مثلاقون اذا ما اتیتهو تحلل و احتز احتزاز المهندی. من دقیقا ترجمه شعر رو نمیدونم، مثلاق رو نمیدونم این چی، ولی معنی شعر اینه که میگه که وقتی شما میری پیش این شخص خوب میبخشه، انقدر افادگر و مفید و بخشنده است که وقتی میری پیشش مثل شمشیر درخشان صورتش میدرخشه. خب یعنی خوشحال میشه دیگه، یعنی بخشنده خوشحال میشه، آدم بخیلی که ناراحت میشه. شعر قبلی رو میگی؟ داشتیم یه شعر شما نمیدونم بودید نه، همون تو بحث ابو حسین داشتیم دیگه، گفتیم که نه مفید یعنی افادگر بخشنده. آره دیگه، یعنی من انگار فرض کنید افادگر یه نفر میاد پیش من پول میخواد، من خوشحال میشم، معلومه بخشنده، من ناراحت. بعد تقیل الله و بهش گفتن که عینه از هوا بک ها کجا کجا بیری چرا آخه یه همه کمولا آخه ایشون نسبت میدن میگم من شعر گفتم، این شعر مال خودمه، خودش گفت که الان شعر میخوام بگم، این وانمود کرد که شعر مال خودشه. بهش گفتن عینه از هوا بک کجا برده میشدی، یعنی کجا میبرنه، چرا خیالات برت داشته، چرا داری دروغ میگی، منظور اینه. حاضر لحطیعه، بابا این شعر مال حطیعه است، شاعر مشهور، یکی از شاعرهای مشهور بوده. بعد بعد این ابن میاده برگشته میگه الان علمت انی شاعر، اگه اینجوری الان فهمیدم که من شاعرم، چرا از وافق تو علا قولی که ولم اسمع خوب من نشده بودم، من خودم بودم. اگه حطیعه شاعر مشهور اینجوری گفته، اصلا هم در کمی از یه شاعر مشهور نداریم، ما هم میتونیم اسم خودمون رو بذاریم شاعر. شبیه همین جریان حالا اینم بگم بعد اونو بگم. فاذا لم يعلم ان الثاني اخذ من الاول قيل قال فلان كذا وسبقه الیه فلان فقال كذا. اگه ندونید که دومی از اول گرفته احتیاط باید رعایت کنیم، ما نمی‌تونیم این دزدی کرده اخذ مومن خو اینجوری نمی‌تونیم بگیم، بلکه می‌تونیم بگیم که قال فلان كذا، این فلان شاعر کلون شاعر اول دوم و سبقه الیه فلان قبل از اون سبقت گرفته به این شعر فلانی، یعنی شاعر اول، فقال کذا لیقتن و بذالک فضیلت صدق، هم راست گفتیم و یستم من دعو علم الغیب، هم ادعای علم غیب نکردیم و نسبت نفس الی الغیب، هم ادعای نفس به شاعر شعر دوم نکردیم. یعنی اینجوری باید حرف بزنیم حساب کتاب، هم بگیم این شعر قبلا بوده، هم هر دو گفتن، ولی اون اول گفته، ولی اینم معلوم شد این گرفته بشه، ولی اینم دوم گفته. ابن مالک یه جایی تو ابن هشام، من الان مغنی تم دستم نمیتونم حوصله نداشتم بگردم، ولی تو همین مفردات شاید مثلا تو لن و اون اطراف بود، بالاخره یکی از مفردات بود، اونجا یه نظریه رو داده بود، اشکال کرده بود، حواشی اشکال کرده بودن به ابن هشام. ابن هشام گفته بود این اشکال من اشکال دارم میکنم و نظر منه و کسی غیر از من نگفته. بعد اشکال کرده بودن حواشی که بابا اینا همه ابن مالک گفته قبل از تو، همین اشکال های دارن، همین مطلب ابن مالک قبل از تو گفته. بعد اونجا حواشی اشکال جواب داده بودن، گفته بودن که بگه اینا هر دو در حقیقت. حالا جالبه اونجا میگن بله او دیده باشه، میگفتن که چون هر دو مجتهدی در نحو بودن، اینم تو اجتهادش به این رسیده، حالا قول اون نظریهش نظریه بکر تازه مثلا نو جدیدی بوده، با اون نظریه ابن مالک یکی از در اومده. این نمیگه این که من خودم دارم میگم، این تقلیدی نگفت، اجتهادی گفت، این یکی. ولی کل این مغنی ابن هشام دزدیه، یعنی 60% 70% دزدی هست. کتاب جنتدانی ابن قاسم مرادی، آره اون آره اسمش الجنتدانی ابن قاسم مرادی. شما اگر این دو تا کتاب، اون قطعا ابن قاسم مرادی قبلش نمیشه، گاهی عبارت هم عبارات همون ابن قاسم مرادیه. بعد اومده این کتاب قبلا که نوشته شده در مفردات قبل از ابن هشام، ابن هشام هست که تو از من مقدمه کتابش اسم از این نمیاد. حالا این یقینتون بگین، اینو دیگه خیلی هم گفته در حد اطمینانه، اونم به شدت تمام، یعنی که این برداشته از اون خیلی استفاده کرده، خیلی استفاده کرده، استفاده هم در حد دوز، یعنی یه عبارت و دو عبارت نیست، اصلا سیستم وقتی کتاب ابن هشام از اون کتابه، من دارم کتابشو مراجعه کردم، مقایسه کردم، نه چیزه، لذا اینجا دیگه در حد اطمینان انسان میتونه بگه ابن هشام بی انصافی کرده، یه عبارت دو عبارت اشکال نداره، ولی این همه عبارت و اینا. حالا اسم از رضی نمیاره رو امیر تو حاشیهش گفته ان کتاب الرضی لم یصل الی القاهره. ابن هشام موقعی که تو کوچه داشته میدویده، تو بازی میکرده، 5-6 سالش بوده، رضی داشته شهر رضی رو میمشته، یعنی حدودا 5-6 سال با هم فاصله داشتن، ولی ممکنه مثل الان که سرعت انتقالات نبوده که رضی تو بغداد بوده، ابن هشام تو قاهره، ممکنه توی 5-6 سال بالاخره اینجا نوشته شده. این ادعای امیر اینه که کتاب رضی به قاهره نرسیده بوده. چرا این شبه مطرحه؟ چون میگن کلماتی داره که رضی قبلش گفته.
بعدتر من کتاب مختصره.
آره
مثلا
اون که این مشخص هست، 100% رضی استفاده کرده، این قطعیه. آره اصلا نه خودش میگه بعض رو محسسی میداره، خودش هم میگه اسم میگه فقط. حالا برحال اینجوریه، ولی منظور این که اینجوری دیگه، بالاخره این هم اینجوریه. زمه مایی تاون شد، زمه مایی تزل و بغازا القول بل اقتباس و تزمین بل عقل بل حل و تلمیح. حالا سرقات شعریه تموم شد، بریم سراغ 8 تا صنعت دیگه که 5 تاش مربوط و ارتباط داره با این صرفات شعریه، 3 تاش ارتباط نداره، 3 تاش انشاءالله فرض میکنیم. این 5 تا چیه؟ ارتباط، تضمین، عقل، حل، تلمیح. تلمیح یا این استعاره تملیحیه داشتیم، یعنی اونجا تسلیم میگه، 2 جا هم تسلیمه، گفتید تملیح بخون تا با تلمیحی که آخر علم بدیمیه داشته باشه. الان رسیم به تلمیح. تلمیح لمحه و اذا ابصره بود، با گوش چشم نگاه کردن رو میگن تلمیح، زول زدن رو نمیگن تلمیح، با گوش چشم اینا نگاه کردن میگن تلمیح. خب حالا همه اینا از چه جهت شبیه سرقات شعری هست؟ میگه تو همه اینا یه چیز مشترک اشتراکیه، اونم که تو همشون اخذ شیء من الاخره، یه چیزی رو از یه جایی گرفتن. حالا تو اقتباس یه جوره، تو تضمین یه جوره، عقد و حل و تلمیح یه جوره، ولی تو همشون این مشترکی که مثل سرقات شعری چطور شعر اخذ بود از شعر قبلی، اینجا یه اخذ، حالا الزاما نه از شعر کلیه دیگه، از قرآن حدیث شده. اینا قشنگ اینا باید خونده بشه، یعنی در حد میگم، یعنی انسان مطالبش هم فل جوله باید ببینه. خب اما اقتباس، اقتباس چیه؟ فهو ان یزن من الکلام و شیء من القرآن او الحدیث لا علا انه من، این که شما بیایی کلام رو یه چیزی از قرآن یا حدیث اخذ کنی بگیری، ولی نگی که این مال قرآن و حدیثه، طرف باید حافظ قرآن یا حافظ حدیث باشی که بفهمه. چجوری نگی؟ نگه قال النبی و کذا، قال الله تعالی و کذا، قال سبحانه و کذا، اینو بگی دیگه از این سنه خارجه. اقتباس در صورتی که بیان نکنی، اشعاری نباشه که از اون گرفته شده. خب این که میگه یوزن من الکلام یعنی چه؟ کلام شعری، چه کلام نفسی. خب حالا ایشون میگه اقتباس 4 قسمه، یا از قرآن گرفته میشه، یا از حدیث گرفته میشه، هر کدوم هم یا در نثره یا در شعره، این میشه 4. خب اگه جفتشون هم باشه خب یه اصلا میشن. فالاول که قول اول یعنی چی؟ از قرآن گرفته باشه در نثر. حریری گفته فلم یکنه لا کلم حلبتر او و اقرب حتی انشده فاغرب. حالا من مراجعه نکردم، فکر میکنم اینو میخواد بگه که یه نفری یه شعری یا یه کلامی گفته، میگه نبود این کلام، نشد این، نشد این، اتفاق نیفتاد این شعر یا کلام مگر مانند لمح البصر کلک به هم زدن، یا حتی نزدیکتر و کمتر، حتی انشده تا جایی که انشاد کرد شعر گفت، فاغرب یه چیز عجیب غریب گفت، مثل اینکه به متربی تعریف گفت شور همونجا فل بداهه گفتش که عقل ان الاحمل لما عقل ان الاحمل عن لسان عائد سد حشبه اشتفز دلات سر 16 تا فعل امر توی مثلا بیت بود. بعد همه تعجب کردن مثلا 16 تا فعل امر معنادار توی بیت، شروع کرد همون لحظه یه شعری گفت 22 تا فعل امر بود، اون دیگه من نفهمیدم. خب حتی انشده فعرب، الان کلمه بسر او اغراض از آیه قرآن دیگه سوره قمر بکنم باشه. و ثانی مثل قول الاخر، ثانی یعنی چی؟ یعنی قرآن در شعر. این کنت از معت علا هجرنا من غیر ما جرمن تصبرون جمیل و این تبدلت بنا غیرنا فحسبنا الله و نعم الوکیل. خیلی قشنگ گفته، خیلی داره بحث اون همه یختبون. این کنت از معت علا هجرنا، اگر عزم داری بر اینکه ما رو ترک کنی، رها کنی بدون هیچ جرمی، صبر جمیل، چیکار می‌خوایم، چیکار می‌تونیم بکنیم جز صبر جمیل؟ صبر می‌کنیم. آقا ما رو می‌ذاری قال می‌ذاری می‌ری، رحمون می‌کنی می‌ذاری می‌ری، هیچ جرمی هم نداریم، همینجوری ترکمون می‌کنی. اینو بعد زنده به شوهرشون که مثلا می‌خوان طلاقش بدن بگن صبر جمیل. و این تبدلت بنا غیرنا، اگر می‌خوای سر ما حبو بیاری تبدلت بنا غیرنا. حالا اینو من چیزام پیدا کردم، شما چه نسبت دوست؟ اگه می‌خوای منو ول کنی بری یکی دیگر دوست بگیری برای خودت، یا اگه میخوایی بالاخره سر ما حبو بیاری، فحسبنا الله و نعم الوکیل، فنا ببریم به خدا و خدا خوب وکیلیه.
حبو که نمیشه
چرا؟ حبت کنی دیگه. ها حبو نه، آره یه طلاق بدی و یکی دیگه زن دیگه بیاری، درسته. فحسبنا الله و نعم الوکیل. الان دو تا آیه اینجا داریم، یکی صبر الجمیل که سوره یوسفه، یکی هم فحسبنا الله و نعم الوکیل که از به خدمت که سوره حسبنا الله و نعم الوکیل جاهای دیگه ما آره داریم جا قابل قول و حسبنا آیه صدی که از شعر آل عمران طرف دو سه درست قبل از فنقلب و نعمت نسبن الذین قال لهم الله از معته یعنی زعمت زمعت چی از همون به معنی از معته یعنی اعظمت یه معنا از معته آره منطبه بمانی عزم کردن به اشتباه اکبره بینید کبیر جا به جر شده و اکبر. خب نگاه کنید، بسالت یعنی اگر حدیث باشه در نصر، حریری گفته که قلنا شاهت الوجوه و قبح اللکع و من یرجوه. شاهت الوجوه یعنی قوی باد این صورت ها، قبح اللکع و من یرجوه یعنی ملعون باد و دور باد از رحمت خدا آدم پست و کسی که امید به آدم پست داره. اصلا تو روایت هم تاکید شده که از آدم پست و لعین هیچی نخواهید، نرین حاجت رو بهش نگید. قبح اللکه و ملعون و مطرود و دور باد آدم پست و کسی که امید به آدم پست داره. این جمله‌ای که حریری گفته، شاهد الوجوهش اشاره به یه حدیث یرحمکم الله، حدیثش هم این آیه رو میرسی میبه مارمه ای که از رمه ای تو جریان جنگی که بوده جنگ هنه، میگه حضرت یه سنگریزه ها رو با دستشون برداشتن اینجوری پرد کردن چی؟ هنه این نمیشه دیگه نمیدم دیگه حالا یا اون هنه این نمیشه من نمیدم چی حضرت شخص بعد روایت دو جور روایت باشه هنه
این
نه دیگه فروز هونه جنگ هونه دیگه یا تکرار شده یا روایات ها مختلف باشه میشه دیگه. شما خوندید تو بعد رای نمیدن تو هونه اینه اون داری بحث حریفیه برحال توی که از این جنگ ها جنگ هونه یا جنگ بعد این حضرت سنگریزه رو برداشته اینجوری پرد کرده. اگه عادی نگاه میکنیم مثلا این سنگریزه رو برداشته دهنه دیسته تو مثلا حضرت یه جوری سنگزه رو پرد کردن، کل این سنگزه رو رفتن خوردن به سر و صورت این کفار و مشرکین و ناکار شدن یه دشون. بعد عرض به خدمت که حضرت فرمود شاهد الوجوه. بعد جالبه این اتفاق افتاد نزد خداوند فرمود، یعنی تفسیر ظاهری آیا یه تفسیر عرفانی داره، ولی تفسیر ظاهریش هم نیکی و ما رمعیت رمعیت موقعی که تو پرد کردی تو پرد کردی، ولی تو پرد نکردی علاقین ندارم. چرا؟ چون اگه تو پرس میکردی ده مست بیس مست بیشتر نمیده، چون رفتی یه حسر حجیب غریب گذاشته خدا در حقیقت این فعل فعل خدا بوده، یعنی کار کار خدا بوده. بعد حضرت فرمونه شاهد الوجوه، شاهد الوجوه یعنی چون سنگچریان قدیم باد و زشت باد این صورت ها، صورت های مشرکی مراد که این اتفاق افتاد دیگه، یعنی از اینو که گفتن اتفاق افتاد. حضرت دعا کردن ولی دعاشون همون لحظه محقق شد.
این حقیقی همونه که از بر بچه چی
بود؟
یه
شعر رنگ و اینو
داشت کنن همین حقیقی
بود؟
آقا آره طبقه سلیم
وچکل
از بر
چی بود؟
آره آره
هر
نفس بود داره حریری بیشتر نفس بود حریری مقامات حریری معروفه دیگه میخوند نفس ها از بر من شنیدم از کلاس سیستانی هم این کتابو خوندن و قلیمون میخوندن این کتابو خیلی چیزهای ادبی بسیار زیاد داره نقطه خطبه های بی نقطه یکی در میون نقطه دار الف ندار الف دار یکی در میون الف داری چیز عجیب غریبی داره زیادی که شورش کنیم خطبه بدونه خطبه ظرف داری میام پانتومی میدیم خطبه
بوده
آبا بازه خب ابن عباس چی گفته؟ چهارمیش هم نخونیم چهارمیش چیه؟ چهارمیش اینه که حدیث در چه؟ ابن عباس گفته قال لی ان رقیلی سیء الخلق فداره قلت دعنی و شکل جنت و حفت المکاره این باید سریع بخونیم چقدر نمیده همینجوری که خونه فلسا خونه قال لی ان رقیلی سیء الخلق فداره قلت دعنی و شکل جنت و حفت المکاره خیلی ریسمدار و سریع میگه رقیب اونی که مراقب من بود هم مراقب من بود به من گفتش که اونی که با یه نفر به من گفتش که رقیب من و همراه من سیء الخلق اخلاقش بده فداره باش مدارا کن قلت و دعنی بدحکل جنت و حفظ المکاره بلب کن منو از خودت یعنی دعنی بدحک دعنی بدحکه نه دعنی بدحک دو تا مفعول داره اصلا دعنی فعل چیز نمیگیره فاعل نمیگیره که فعل امره دعنی وجهک یعنی منو از من دور شو صورتت از من برگرد یعنی با من کارت نباشه ان جنت و حفت بالمکاره میدونی چی میخواد بگی؟ میخواد بگی درست این رفته من مثلا بعد اخلاق اب نداره ما تحمل میکنیم اولش آخرش میریم چرا؟ یه ما تحمل میکنیم آخرش میریم بهش ان جنت و حفت بالمکاره بخوام باش مدارا کنم یعنی یه جوری باید باش مدارا کنم که به من بد اخلاقی نکنه دیگه و من سختی نکشم اب نداره بذارم سختی بکشم اولش از جنت و حفت به من خاره من اینجوری فهمیدم شما یه جور دیگه فهمیدی بگو
چیزی که
چجوری؟
خب بگیم من با این دیگه هستم
بلن کن برو
مثلا من
دوستش
دارم
لذت دارم ولی خب یه سختی ها آه الجنت و مثالش همین چیز میگیره
آه همین آدمی میگیره
یعنی این لذتی که ماشرت رو بگیرم خیلی هنرمندانه سخت داری که میدر اومده نه اینی که هم گفتم خیلی چیز این اخلاقیه حالا بالاخره نمیدونم اونم صد بشیم الجنت و حفت بالمکاره یعنی هم در عینی که من دارم از این ضربه میبینم از لذتم میبرم نه اصلا ایشون همه رو تو همین دارم اینی که من میگیرم آره نسبت به واقعا جنت واقعی میگیرم که اب ندارم تعمل میکنم چیزه خب رهوه ضربان این دو قسم خود اقتباس مالم یون قلبیه المقتبس ان معناه الحسی کما تقدم مقتبس آیه حدیث از معنی حسیش سکون نخوره تو اون شعر و نه گذشت و خلاق او یعنی نقل داده بشه و تکون بخوره و فرق کنه که قولهی این هم خیلی قطعه میشهرش لئن اخطأت فی مدعی کما اخطأت فی مدعی لقد انذرت حاجاتی به واد غیر ذی ذرعی اگر من میتونی ترجمه کنید اینو مفردات واضحه مدعیک یعنی مدعیک مدعیک مدح من تو را نه ما توش چی میخواد بگیم؟ ترجمه کنید اول
اگر خطا کنم در منت تو در منت خطا تو خطا نکردم در عدم
نه خطا نکردی
خطا نکردی در عدم به من چیز نردی تو خطا نکردی هر به من هم ندی هم عمل
نه نه یکی اگر من خطا
هستن. همینجور نگه دارم. یعنی اگر من اشتباه کنم در این که تو رو مد کنم، اشتباه در مد یعنی چی؟ یعنی مدحت نکنم یا ذمت کنم. اشتباه کردم در مدح تو یعنی تو رو مدح نکردم یا تو رو مذمت کردم، ولی تو از این که منو محروم کردی و به من چیزی ندادی اشتباه نکردی. خب ادامه. چرا؟ بیابا علفه خیلی قشنگ گفته. اول چی جوری میگه انگار مثلا میخواد بگه تو معذوری، ولی میگه تو اصلا یعنی تو اصلا حق یعنی تو لیاقتت همینه، مثلا آدم نیستی که بخوای به ایتیت اکسام کنی. اگر من اشتباه کردم که تو رو من نکردم، مثلا تو اشتباه نکردی که من رو من نکردی، چون لیاقتت همینه و ذاتت همینه. یعنی اینجوری میخواد بگه، خیلی قشنگ گفته. لقد انذر تو، چرا چون چرا اشتباه نکردی تو؟ آره این تمام زنده به ما یش برمته. لقد انذر تو حاجاتی به وادن خیلی زیزر، من اشتباه کردم اصلا حاجاتم شده رو آقا یه بعض معامل طرف هر ایسیم آقا غلط کردم، اصلا من اشتباه کردم آقا، من مجبورت بخوام حالا مفتر شده این من اشتباه کردم. خب ببینید الان نگاه کنید، این وادن غیر زیزر مراد از وادی تو قرآن چیه؟ واقعا وادیه، یعنی گفته که همون صحرا وادی که دشتی که دشت بی آب و علف، ولی منظور از وادی اینجا چیه؟ شهر. این که میگه معنیش تغییر کرده لفظ همونا، اونجا وادی واقعا به معنی وادی و دشته، اینجا وادی به معنی شخصه. وقتی میگه به وادی غیر زیزه کنایه میزنه که مراد چیزه شخص. ولا بحث به تغییر یسیر للوزن او غیره. خب میگه اگه یه ذره آیه رو حدیث رو یه کوچولو تغییر بدی به خاطر وزن یا غیر وزن، این اشکالی نداره که قوله که نقطه کلی. آره تو اقتباس دیگه، تو کلی اقتباس. کدوم؟ نه اقتباس یعنی اقتباس که میگن دو قسمه. میگه گاهی عیناً حدیث و آیه رو با همون معنایی که تو آیه و حدیث میده شما میاری تو شعر رو نقد میکنی. میگه نه یه مدلش هم هست که آیه رو اینا رو میاری ولی اون یه تصرف معنوی توش انجام میدی. اینو دو قسم فرق میکنه دیگه. ولا بحث به تغییر یسیر للوز او غیره که قولهی قد کان ما خفت و ان یکونا انا الالله راجعونا. کانه اینجا کانه تامه، اتفاق افتاد، آنچه که میترسیدم اتفاق بیفتد. یعنی از یه چیزی میترسیدم اتفاق بیفتد، ولی اتفاق افتاد. بالاخره تو این ایامی که گذشت از کان ما خفت انا الالله راجعونا، ما به سوی خدا راجعونیم. الان تغییر چی تغییر کرده؟ آیه قرآن انا لله و انا الیه راجعونه، ولی شده انا الالله راجعونا. خب دیگه به خاطر وزن شعر به جای انا الیه راجعون اومده، حالا اون الف راجعونه که الف اشباه اون ضربه بشه نمیده، ولی به جای انا الیه شده الالله. خب بخاطر وزن شعر اینجوری اومده و این اینا مش میگن اقتباس. انقدر تصرف ضربه نمیزنه.
تصرف
چیه؟ تصرف دیگه،
تصرف
چون تغییر دیگه، یعنی انقدر تغییر ضربه نمیزنه. خب این ترجمه دیگه ما تا دهانیم برنامونو. آره شما میگید این چقدر زیاد کنه، شما دیدو نبودیم، ما گفتیم این سه روزه تا دهانیم برنامونو. چی؟ نه این میخواد بره از من تو سای در از این بینه اولاً گفتن سلام میدید ادامه بدیم یه بریم یه استرس بیای عربی رفت من خدا سنشون هم خب بالا بود دیگه بابا دو ساعت نیمه دو ساعت نیمه نشستن خب باید یه استرسی اون بین انسان بده
آجا ما میگفتن در استرس
میدید آقا فردا اب نداره از تنظیم بخونید انشالله تا آخر کتاب بعد از حقه مستیم که من شلامو نه رو بینا شروع میکنیم بعد دیگه تا هر وقت شد تا دهانی میشلا نه تا دهانی میشلا میخونیم تموم میکنیم ولی یه موقع تا یه رو بیازم تو کشید میشه اینکه تموم
میکنیم سلام عجله سلام رای نمیاری یا